اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امروز 17 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است و قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. مایکل مک‌کال ارشدترین عضو جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که بر رسمیت شناختن طالبان مفکوره بسیار هوشیارانه نبوده و به گفته وی طالبان هنوز هم یک گروه دهشت افغان است. آقای مک‌کال با این استدلال که طالبان هنوز هم روابط خود را با گروه‌های دهشت افغان قطع نکردند، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که باید بر طالبان فشار زیادی اعمال شود تا این گروه روابط خود را با سازمان‌های دهشت افغان قطع کند و از حقوق بشر و حقوق زنان دفاع کند. او افزود که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط واشنگتن باید در بدل رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان صورت بگیرد. این قانونگذار آمریکایی همچنان گفت که دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا یگان اهرم باقی مانده و دست داشته واشنگتن است که می تواند با آن طالبان را زیر فشار قرار دهد. شنیدن جریان کامل این مصاحبه را پس از خبرها فراموش نکنید. ناروی از جامعه جهانی خواستار کمک به مردم افغانستان شد. انکن هویتفلد وزیر خارجه ناروی روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که ناروی از سایر کشورهای جهان می خواهد که با کمک مالی به صندوق ملل متحد زمینه پرداخت پول نقد به افغانها را میسر کنند تا زندگی آنان در جریان فصل زمستان نجات داده شود. ملل متحد ماه گذشته میلادی صندوقی را به خاطر کمک مستقیم به مردم افغانستان و بدون دخالت طالبان ایجاد کرد. ناروی تا اکنون وعده کمک 23 میلیون دلار را به این صندوق داده که از سوی برنامه انکشافی ملل متحد مدیریت می شود. وزیر خارجه ناروی گفت که به خاطر جلوگیری از بروز بحران بشری و قحطی در افغانستان، سایر کشورها نیز باید به این صندوق پول بدهند. قرار است امروز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد با برگزاری نشست وضعیت افغانستان را به بحث بگیرد. وزیر خارجه ناروی ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه جلب توجه به وضعیت افغانستان و پول بیشتر به این کشور را مساعد سازد. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از ملاقات با مقام‌های هندی خبر داد. آقای وست روز سه‌شنبه در حساب تویترش نگاشت که او در سفرش به دهلی جدید با مشاور امنیت ملی، معاون وزارت خارجه و سایر مقام‌های هندی دیدار کرد. این مقام آمریکایی افزود که صلح و ثبات در افغانستان به نفع آمریکا و هند بوده و او در ملاقات‌هایش با مقام‌های هندی روی کار مشترک و همکاری با یکدیگر به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان بحث کرد. وزارت خارجه هند نیز گفته است که دو طرف در مورد انکشافات اخیر در افغانستان و منافع مشترک واشنگتن و دهلی جدید در این کشور بحث کردند. عبدالعزیز کامولوف وزیر خارجه ازبکستان مفکوره دریافت پول از کشورهای غربی در بدل پذیرش مهاجران افغان را رد کرد. آقای کامولوف روز سه‌شنبه در جریان دیدار از بروکسل بدون این که از کشور مشخص نام ببرد، با خبرنگاران گفت که برخی کشورها پیشنهاد میکنند که ازبکستان در بدل پذیرش هزاران مهاجر افغان پول دریافت خواهد کرد. با گفته آقای کامولوف، ائتلاف نظامی که 20 سال در افغانستان جنگید اکنون مسئولیت رسیدگی به وضعیت افغانستان را دارد. وزیر خارجه ازبکستان همچنان گفت که کشورش در نظر دارد تا با طالبان از در تعامل پیش بیاید. او طالبان را قدرت بزرگ و بخشی از جامعه افغانستان خواند و گفت که طالبان هرگز حملات دهشت افغانی را فراتر از مرزهای افغانستان سازماندهی نکردند. ازبکستان در چند سال اخیر سهم فعال در روند مصالحه افغانستان داشته و چندین بار نشستهایی را در مورد افغانستان میزبانی کرده و افزون بر آن مقامهای این کشور چندین بار با طالبان نیز دیدار کرده اند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنای افغانستان مجرمین بزرگند. آقای حنفی که روز سه‌شنبه به ولایت بلخ سفر کرده بود، در سخنرانی در مراسم گفت که حکومت طالبان کرزی عبدالله و مسلم یار را عفو کرده و از آنان محافظت می کند. در ویدیوی این مراسم که در شبکه های اجتماعی دست به دست شده، سرپرست وزارت امر به معروف طالبان با اشاره به جایدادها و سرمایه های مقام های حکومت پیشین افغانستان در داخل و خارج این کشور گفت که حکومت طالبان با آنان محاسبه خواهد کرد. این نخستین بار است که یک مقام طالبان حامد کرزی عبدالله عبدالله و فضل هادی مسلم یار را با چنین اوصاف یاد می کند. سه مقام پیشین افغانستان که پس از فروپاشی حکومت پیشین در کابل مانده، کماکان به فعالیت‌های سیاسی ادامه داده و هر از گاهی تصاویری از دیدارهایشان را با برخی مقام‌های خارجی در فیسبوک نشر می‌کنند. تا اکنون حامد کرزی عبدالله عبدالله و آقای مسلمیار در مورد این گفته‌های سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان ندادند. شرکت فیسبوک گفته است که هکرها از پاکستان افرادی را در افغانستان هدف قرار دادند که با حکومت پیشین افغانستان ارتباط داشتند. تحقیق کنندگان این شرکت گفتند که این کار زمان جریان داشت که طالبان در حال تصرف افغانستان بودند. فیسبوک گفته است که یک گروه هکرهای پاکستانی که سایت کاپی نام دارد، لینک های وبسایت هایی را با کاربران افغان شریک میکرد که مالویر یا نرم افزار آسیب رسان با خود داشت و از این طریق وسایل کاربران افغان را نظارت میکرد. بر اساس اظهارات مقام های شرکت فیسبوک، هکرهای پاکستانی عضو این گروه افراد مرتبط با حکومت پیشین افغانستان، نیروهای اردو، پلیس و امنیت ملی در کابل را هدف قرار داده بود. فیسبوک گفته است که گروه سایت کاپی را در ماه آگوست از سکوی خود حذف کرد. شرکت فیسبوک گفت که این گروه که از پاکستان فعالیت میکرد، با ایجاد صفحات زنان جوان من حیث یک جاذبه رومانتیک اعتماد سید خود را کسب کرده و سپس آنان را فریب میداد تا اپلیکیشن های مکالمات کوتاه کدبی را در وسایلشان نصب کنند و از آن طریق به معلومات آنان دسترسی میافت. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. گفتگوهای رهبران ایالات متحده و چین به هدف ختم وخامت شدید وضعیت بین واشنگتن و بیجینگ به باور تحلیلگران سیاسی و منطقی یک آغاز خوب عنوان شده است. اما از لحاظ دیپلماتیک به مثابه یک آزمون قطعی برای هر دو جانب پنداشته می شود. قصر سفید اول روز سه‌شنبه اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از این دیدار مجازی با عنوان فرصت جهت صحبت صریح و مستقیم با همتای چینی خود راجع به موضوعات از جمله حقوق بشر، رقابت اقتصادی و تایوان استقبال کرده است. در گزارش اسوسییتد پرس، نظر بعضی از تحلیلگران در مورد این صحبت بیش از 3 ساعت دو رهبر بزرگ جهان گنجانده شده که همکار ما قدیر مشرف به توجه می رساند.
قصر سفید پس از ملاقات مجازی میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین با نشر اعلامیه گفت که رئیس جمهور بایدن در این صحبت تاکید کرده که ایالات متحده به دفاع از منافع و ارزش‌های خود ادامه می‌دهد و همراه با متحدان و شرکای خود اطمینان حاصل می‌کند که قوانین قرن 21 یک سیستم بین‌المللی آزاد، باز و منصفانه ای را به پیش ببرد. در بیانیه قصر سفید آمده است که آقای بایدن بر سرمایه گذاری های گسترده در داخل امریکا تاکید ورزیده، اما گفته است که کشورش در این حال با متحدان و شرکای خود در خارج از امریکا همسو بوده و تلاش دارند در مقابل چالش های زمان حاضر مبارزه کنند. چین روز سه‌شنبه در کل از این صحبت ویدیویی استقبال کرد و برای روابط بهتر میان دو کشور ابراز امیدواری نمود. بروس جونز، عضو ارشد پلیسی خارجی نهاد پژوهشی بروکینگز، وضعیت روابط کنونی میان واشنگتن و بیجینگ را در صحبت با اسوسییتد پرس خوب توصیف نمی کند.
در کل روابط میان دو کشور در یک حالت نسبتاً بدی قرار دارد و سرعت وخامت آن از سرعت دیپلماسی سبقت گرفته است.
در این صحبت تقریباً 3.5 ساعته هر دو جانب بر موقف‌هایشان که واشنگتن و بیجینگ را از هم دور ساخته است مصرانه و سخت ایستادند. شی جینپینگ رئیس جمهور چین در این صحبت هشدار داد که ایالات متحده و تایوان روی جزیره خود مختاری که چین آن را قلمرو می‌پندارد با آتش بازی می‌کنند. اما آقای جونز در شکایت شی رئیس جمهور چین در مورد تایوان با وجود این که اوضاع نهایت پرتنش بوده تفاوت‌های ظریف را مشاهده کرده است.
او حکومت ایالات متحده را به تقویت استقلال تایوان متهم نکرد، بلکه مقامات مشخص آمریکایی را به درستی در این مسیر یا هم به عنوان تأثیر گذاشتن سخنان آنان مقصر دانست. او می گفت که ببینید، برخی از مردم در اطراف شما که هدف آن به کانگرس و غیره بود با آتش بازی می کنند. او بایدن را به انجام این کار متهم نکرد.
در همین حال یک مقام دیگر قصر سفید صبح سه‌شنبه گفت که هر دو رهبر بیشتر از وقتی که انتظار می رفت صحبت کردند. این مقام اداره جو بایدن در پاسخ به سوالی که آیا این گفتگو توانسته تنش بین دو ابرقدرت را کاهش دهد به خبرنگاران گفت که انتظار پیشرفتی را نداشتند و علاوه کرد فکر نمی کند هدف یا لزوماً نتیجه دیدار مشخصاً کاهش تنش ها بوده باشد. بروس جونز از نهاد پژوهشی بروکنز همچنان در مورد روابط قوی میان کشورهای کواد که شامل استرالیا، ژاپن، هند و ایالات متحده است اشاره کرده گفت که این روابط یک تأثیر معنی‌دار بر چین دارد. محور پالیسی خارجی ایالات متحده که به گفته آقای جونز از دیر زمان منتظر آن بوده است.
استقرار
و انسجام اردو زمان زیادی می طلبد، اما واقعا می بینیم که اتفاق می افتد. سخت شدن قابل توجهی در وضعیت ما و شبکه های متحد ما در منطقه هند و اقیانوس آرام و غرب اقیانوس آرام.
قصر سفید گفته است که در این صحبت ویدیویی بایدن یک بار دیگر نگرانی ها را درباره فعالیت های حقوق بشری چین ابراز داشته و تصریح کرده که او به دنبال محافظت از کارگران و صنعت آمریکایی از فعالیت های به گفته آقای بایدن غیر عادلانه تجارتی و اقتصادی چین می باشد. آزمون های منطقه‌ای به شمول کره شمالی، افغانستان و ایران شامل بحث های رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین بوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور مسائل افغانستان روز دوشنبه با زمیر کابلوف همتای روسی خود در مسکو راجع به وضعیت افغانستان و ضرورت به انجام تعهدات طالبان نسبت به جامعه بین المللی بحث نمودند. من خود مصاحبه در مورد وجوه مشترک و متقابل واشنگتن و مسکو در منطقه و تأثیر آن بر افغانستان با پروفسور محمد نظیف شهرانی پژوهشگر امور مردم شناسی در واشنگتن ایندیانا انجام دادم که به توجه رسانیده می شود. جناب آقای شهرانی، در حالی که ایالات متحده و روسیه اکثرا در نشست ها و کنفرانس ها در برابر همدیگر قرار داشتند، دیدار دیروز ایده مقام ارشد چه مسائلی را روشن می سازند؟
خب تمام کشورهای جهان و اونایی که البته در مسائل افغانستان دست دارن و هم منطقه در روزا کوشش میکنن او چیره که خودشان یک بحران فاجعه بود در داخل افغانستان در حال وقوع است از او جلوگیری بکنن و او البته فقر و بیچارگی و گرسنگی و البته امراضی که تهدید میکنه هم اطفال هم جوانا را خانما را همه گیره اینا فعلا محراق توجه اینا شده و مشکلی که اینا دارن طالبا است. طالبا عامل اساسی به وجود آوردن تمام بحران هستند و ما خود هنوزم فاتح میدانن و هنوزم در تقابل با جهان هستند و هنوزم نمیخوان با آنچه جامعه به این ولی میخواهد تمکین بکنن که او البته یک حکومتی با قایه وسیع همه شمولی نه تنها طالبی بلکه بیرون از طالبی و خصوصا جامعه قشر جوان افغانستان که با اونا هیچ تمکین نمی کنن یا دادن حقوق خانم ها و زن ها حقوق کار و حقوق تحصیل اینا مسائل است که البته اینا به صورت کلی حرفش می زنن اما متاسفانه هنوز هم قسمت مقاومت در افغانستان یا جامعه افغانستان به صورت کلی یک صدایی از خود ندارن که تا بگویند چی نوع حکومت فراگیر و چی نوع حقوق زنا با چی امکانات.
جناب پروفسور سیب، به نظر شما آیا این دو کشور در کنار نگرانی های مشترکشان و منافع مشترکشان که شما ذکر کرده نسبت به افغانستان نقاط تقابل هم دارن؟
شکی نیست که امریکا در منطقه برای این نیست که روسا را کمک کنه یا چینی ها را کمک بکنه، بلکه برآمدن امریکا و به قدرت آوردن طالبان هم ممکن است یکی از وسایل آوردن خشونت در منطقه بوده باشد تا آرامش. از اون لحاظ روسا ترس دارن، چینایی ها هم ترس دارن که در برابر برنامه های کلان اقتصادی اونا که یک کمربند و یک راه است و همچنان برنامه های روسیه که بتانن خود دوباره در آسیای میانه جای پای محکم داشته باشند در مابین جمهوریت های اسلامی البته بعدی شوروی، این مسائل هست که اونا خواهان هستن و میخوان که طالبان یا از طریق طالبان نتونن منطقه به تشنج کشانده شود و احتمال کشاندن شود هست و احتمال هم هست که امریکایی‌ها در اون مسائل دست پیدا بکنند و روسا البته و هر کشور دیگه در منطقه کوشش میکنن که از منافع امنیتی خودشان دفاع بکنند. مسئله مواد مخدر برای از اونا بسیار زیاد مهم است، مسئله قاچاقی نه تنها مواد مخدر بلکه اسلحه و الکول، بسیار چیزهای دیگه هست که در بنادر تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و افغانستان مسائلی هست که برای روسا مهم است و اونا بعد از او چی بکنن. آیا البته یکی از بودای بسیار مهمی جلوگیری از همچه تشنجات و همچه کارا خواهد بود، یکی امریکایی ها با اونا کمک میکنن نمیکنن نمیدونم، اما من فکر میکنم که فعلا او چیزی که نصر زیادتر کار میکنن یک آوردن یک نوع تعاملی است بدون شناختن رسمی طالبا که بتانن طالبا را قانی بسازن که بگذارن جامعه بین المللی از طریق ملل متحد یا ارگان های غیر دولتی یا ارگان های جامعه اسلامی به مردم افغانستان کمک بکنن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مایکل مکال معاون کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا طالبان را یک گروه دهشت افغان خواند و گفت به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط امریکا یک اقدام هوشیارانه نخواهد بود. این قانونگذار جمهوری خواه در مصاحبه با صدای امریکا همچنان گفت که رئیس جمهور بایدن مسئول فروپاشی دولت افغانستان است و اکنون نباید دارایی های بانک مرکزی افغانستان با آسانی و دسترس طالبان قرار گیرد. شما را دعوت میکنیم به شنیدن بخش های از این مصاحبه که همکار ما میرویس رحمونی انجام داده است. توجه کنید.
آقای مکال، چقدر از برسمیت شناختن طالبان توسط ایالات متحده امریکا فاصله داریم؟
بحث های در این مورد شده است. قطری ها اکنون به شکل به حیث سفیر یا دیپلمات ما در افغانستان تعیین شدند. می دانم بحث های مقدماتی در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان انجام شده است. من شخصا فکر نمی کنم برسمیت شناختن طالبان یک مفکوره بسیار هوشیارانه باشد. من هنوز به این فکر هستم که طالبان نو و بهتر نیستند. طالبان هنوز هم یک گروه دهشت افغان است.
اما اگر حکومت بایدن حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، واکنش کنگرس امریکا به ویژه قانونگذاران جمهوری خواه چه خواهد بود؟
ما هنوز هم به طالبان به حیث یک گروه دهشت افغان می‌بینیم که رابطه خود را با القاعده و داعش قطع نکرده است. من گمان می‌کنم که اگر موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط امریکا با پیش برود، باید بر طالبان فشار زیاد اعمال کنیم تا این گروه روابط خود را با سازمان‌های دهشت افغان قطع کند و از حقوق بشر و حقوق زنان دفاع کند. به نظرم این کار نباید با آسانی صورت بگیرد. به رسمیت شناختن حکومت طالبان باید در بدل رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق زنان صورت گیرد.
زمستان سردی در افغانستان در پیش است و هشدارهای در مورد فروپاشی اقتصادی این کشور داده شده است. با در نظر داشت این مشکلات، آیا امریکا دارایی های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به طالبان خواهد داد؟
خوب، این یگانه اهرم فشار است که در دست داریم. زمانی که از افغانستان خارج شدیم، تمام اهرم های فشار خود را از دست دادیم. ما پایگاه هوایی بگرامز را تسلیم کردیم، جایی که مرکز جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و کشفی ما در منطقه بود. یگانه اهرم فشار که برای ما باقی مانده همین دارایی‌های مسدود شده است. بنابراین به نظر من دارایی‌های مسدود شده نباید بدون دریافت امتیازات بزرگ از سوی طالبان بسیار به آسانی به این گروه داده شود. اما من نگرانم که حکومت کنونی آمریکا ممکن از خود ضعف نشان بدهد، همانگونه که در طول یک سال گذشته این ضعف را به نمایش گذاشت و بدون قید و شرط به طالبان تسلیم شد.
شما یکی از منتقدین سرسخت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هستین. به نظرتان این خروج چی پیامدهای منطقه‌ای و جهانی در کوتاه مدت و دراز مدت میتواند از خود به جا بماند؟
پیامدهای بسیار بزرگ. به نظرم مردم این را درک نکردند. 2500 سرباز آمریکایی و 6500 سرباز ناتو برای حفظ ثبات افغانستان در برابر طالبان یک حضور کوچک بود. برای روند تخلیه هیچ طرح وجود نداشت. صدها آمریکایی و دارندگان اقامت دائمی در افغانستان باقی ماندند. هزاران نیروی ویژه و کماندوهایی که در کنار ما خدمت کرده بودند در افغانستان ماندند. من نگران این کماندوها و نیروهای ویژه هستم، چون آنان سرمایه امنیت ملی هستند. من با وزیر خارجه آمریکا در مورد حفاظت از آنان صحبت کردم که یا از طریق برنامه P1 یا اقامت مشروط بر اساس نیازهای بشردوستانه از افغانستان بیرون ساخته شوند، چون در آنجا با تهدید طالبان و گروه داعش روبرواند. پیامد دراز مدت خروج ما از افغانستان نشان دادن ضعف ما در منطقه است. نداشتن پایگاه بگرام یعنی نداشتن چشم و گوش ما در افغانستان. از همه مهمتر، ما بدون پایگاه بگرام نمیتوانیم روسیه، چین و ایران را زیر نظر داشته باشیم. من از این که اکنون چین و روسیه در افغانستان حضور دارند نگران هستم. چین حق استخراج معدن و عناصر نادر و کمیاب افغانستان را به دست خواهد آورد. چین تحت ابتکار یک کمربند یک راه خود همواره در پی گرفتن کنترل یک بندر یا یک پایگاه نظامی بوده است. فکر می کنم چینی ها سرانجام پایگاه هوایی بگرام را خواهند گرفت. آنچه یک پیامد وحشتناک خروج آمریکا از افغانستان خواهد بود.
از نقش کشورهای منطقه در افغانستان ذکر کردید. شما را سناتورهای آمریکایی به ویژه همزبیهای شما لایحه ای را به مجلس سنای آمریکا پیشنهاد کردند که بر اساس آن قرار است نقش پاکستان در جنگ آمریکا در افغانستان به بررسی گرفته شود. به نظر شما یا پاکستان نقش در سقوط دولت افغانستان داشت؟
به نظرم اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI یقیناً که در افغانستان حضور داشت. این یک حقیقت است. منابع من برایم گفتند که برخی اعضای ISI در افغانستان بازداشت شدند. رهبر شبکه حقانی اکنون مسئول وزارت داخله افغانستان است. شبکه حقانی منبع تامین کننده تندروان و دهشت افغانان از پاکستان به افغانستان بود. طالبان افغانستان و طالبان پاکستان همکاری نزدیک و تنگاتنگ با ISI داشتند و در وضعیت که به پیش آمد دخیل بودند. بنابراین پاکستان یک متحد بسیار متزلزل و مشکل آفرین برای آمریکا بود، چون از یک جهت پاکستانی ها میگن که متحد ما هستند، اما از جهت دیگر با تندروان همکاری نزدیک و تنگاتنگ دارند.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان رئیس جمهور غنی و سیاسیون افغان را مسئول فروپاشی دولت افغانستان خوانده است. از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول آقای غنی و برخی مقام های پیشین دولت افغانستان آقای خلیلزاد را مسئول این فروپاشی می دانند. به نظر شما مسئول اصلی سقوط و فروپاشی دولت افغانستان کیست؟
به نظر من رئیس جمهور بایدن. این تصمیم او بود و مسئول است. می خواهم این را نیز بگویم که رئیس جمهور غنی بزدلانه کشور را ترک کرد و نیروهای افغان این فرار وی را دیدند. ادامه جنگ برای نیروهای افغان بدون حمایت هوایی و استخباراتی ما دشوار شده بود. آنان باید تصمیم می گرفتند که یا برای رئیس جمهوری بجنگند که فرار کرد، یا بگویم که کشور را تسلیم کرد، یا با مرگ و اعدام مواجه شوند، یا اینکه با حکومت جدید بپیوندند. نیروهای افغان در یک وضعیت بد قرار داده شدند. با زلمه خلیلزاد از دیر زمان آشنایی دارم. به نظرم به او انجام یک مأموریت ناممکن داده شد. او به حیث نماینده ویژه به خاطر مذاکره برای رسیدن به توافق با طالبان گماشته شد و من همیشه به وی میگفتم که اگر او این کار را کند مستحق دریافت جایزه صلح نوبل خواهد شد. اما به نظرم طالبان هرگز علاقه به شریک شدن در قدرت نداشتند و این یک جزء مهم این مسئله است. آنان با وضعیت و شرایط در افغانستان که بخش از توافقنامه فوریه بود نیز اهمیت قائل نبودند. من هم را به مأموریت زلمه خلیلزاد به دیده بسیار شک و تردید می دیدم که ممکن او نتواند به هدف این مأموریت برسد و فکر می کنم حق با من است. اکنون ما نماینده جدید برای افغانستان داریم که از عنوان وظیفه وی واژه مصالحه را حذف کردند. یعنی حکومت آمریکا با مذاکره با طالبان باورمند نیست. من هرگز به این فکر نبودم که با طالبان مذاکره می توانیم. فکر نمی کنم طالبان گاه با مذاکره علاقمند باشند. آنان همیشه گفتند که شما ساعت دارید اما زمان با ماست. متاسفانه طرح طالبان پیروز شد و آنان منتظر خروج ما ماندند. طالبان هرگز به تقسیم قدرت با رئیس جمهور غنی و حکومت به رهبری وی علاقه نداشتند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با تعقیب سفر نماینده ویژه ایران برای افغانستان به کابل، تحلیلگران سیاسی و رابط بین الملل میگویند که ایران در پی تحولات اخیر سیاسی در افغانستان و دنبال منافع خود است. این تحلیلگران میگویند که کشورهای منطقه و شمول ایران علایق و نگرانی هایی در مسئله افغانستان دارند. برای جزئیات بیشتر به این گزارش گوش میدهیم.
به نقل از سفارت ایران در کابل، حسن کاظمی قمی نماینده این کشور برای افغانستان روز دوشنبه در یک سفر 3 روزه وارد کابل شد. این سفارت گفته که آقای قمی در این سفر در مورد مسائل منطقه‌ای مهاجرین، کمک‌های بشردوستانه، تشکیل دولت فراگیر و مسائل اقتصادی با مقامات حکومت طالبان گفتگو خواهد کرد. اما کارشناسان روابط بین الملل به این نظرند که ایران در کنار برخی نگرانی‌ها دنبال منافع ملی خود است. وایس ناصری تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت که با توجه به روی کار آمدن حکومت طالبان با زور و فروپاشی جمهوریت، بی‌ثباتی افغانستان و تشکیل حکومت تک‌بعدی، کشورهای منطقه به شمول ایران مسئله افغانستان را در محراق توجهشان قرار داده است.
اینا رابطه به خاطر منافع اقتصادی خود، منافع سیاسی و نظامی امنیتی خود با دولت‌های افغانستان همیشه در تماس می‌باشند، ولی این رفت آمدها به معنای به رسمیت شناختن حکومت به نام امارت اسلامی طالبان نیست، بلکه این کشورها تشویش دارند از حکومت و حاکمیت یک گروه بر افغانستان و اکثریت از این کشورها و این رؤسای هیئت‌هایی که می‌آیند و یا نمایندگی سیاسی که اینا در افغانستان فعالیت می‌کنند. و دلیل از این است که اینا می‌خواهند با مردم افغانستان و با تحولات افغانستان از نزدیک در تماس باشند، آشنا باشند.
و گفته آقای ناصری کشورهای منطقه همچون ایران طالبان را برای ایجاد یک حکومت فراگیر ملی متشکل از اقشار مختلف سیاسی، قومی و مذهبی تشویق میکنند. طارق فرهادی مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفت که ایران در مسئله افغانستان چندین تشویش دارد و گفته آقای فرهادی با توجه به رویارایی نظامی ایران با داعش در عراق و سوریه، تقویت افرادگرایان در افغانستان نخستین نگرانی ایران است. آقای فرهادی همچنان افزود:
نگرانی درجه دوم ایران سرحدش است که نمیخواهد که از اونجا مهاجرین بیاید، سبب قاچاق انسان شود، مواد مخدر در ایران بیاید، چون خود ایران هم معتاد زیاد داره. نگرانی سوم ایران ای است که افغانستان اگر مواجه به فقر شود، پول چیزهایی که از ایران وارد میکنه چطور پرداخت شود و قبلا او پول به دلار پرداخت میشد و امروز در افغانستان دلار هم نیست و دلار ایران به کار داشت به خاطر که خود ایران زیر تاثیرات است از ده ها سال به این طرف.
از سوی هم رضا قاسمی کارشناس امور صلح و روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که با توجه به سفر ملا اختر منصور در سالهای گذشته به ایران، برگزاری چندین نشست در تهران با محوریت افغانستان بیانگر روابط پیدا و پنهان تهران با طالبان است. آقای قاسمی افزود که در کنار مسئله مهاجرین که روزانه حدود 5000 نفر از افغانستان وارد ایران می شوند، موضوع اساسی آبهای افغانستان است.
در سالهای 1973 تا سال 2001 ایران از آبهای فراوان طبیعی افغانستان مستفید می شد، ولی پس از روی کار آمدن حکومت غنی و پیش از او آقای کرزی، دولت افغانستان تمرکز خود را بر ساخت بندهای آب بیشتر کرد. به همین اساس بند پاشدان هرات، بند کمالخان نیمروز و بند بخش‌آباد فرا در نزدیکی مرز با ایران احداث شد. ایران حالا پس از فروپاشی حکومت غنی این تحولات 3 ماه اخیر به فال نیک گرفته و رضایت ابتدایی طالبان را نیز به دست آورده تا آبهای افغانستان بدون هیچ نوسکتگی و محدودیت به ایران سرازیر شود.
و به باور آقای قاسمی از آنجایی که طالبان نیز به دنبال به رسمیت شناخته شدن حکومتشانند، به هر خواست ایران و سایر کشورها مطمئناً لبیک میگویند. این کارشناس روابط بین الملل افزود که احتمالاً موضوعات تجارت، ترانزیت، امنیت مرزها، ایجاد حکومت مشارکتی و فراگیر، جایگاه ایران در معادلات افغانستان و مذاکرات طالبان با ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز در آجندای سفر نماینده ایران برای افغانستان قرار خواهد داشت. در حالی که ایران سفر نمایندهش را به افغانستان تایید کرده، اما طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند.
خب دوستای عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دومی برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنیم که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارم. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روزتان بخیر. خداوند یار و یاور شما.